بله خیلی ممنونم خانم دکتر شجاعی عزیز، راهنمای خوبی داشتین در این برنامه، توصیه های خوبی را هم از شما میشنویم. مدیر کل نظارت اعتبار بخشی و ارزشیابی سازمان نظام پزشکی کل کشور، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. زمان به سرعت سپری شد و ما به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که این برنامه زاویه پنهان هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ذهن،
مغز،
زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام خدا. دوستان عزیز شنونده سلام، من رویا قندالی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و مشاور برنامه ذهن، مغز، زندگی هستم و در این برنامه قصد دارم درباره کاربرد تست‌های عصب شناختی در بهبود و ارتقای سلامت روان بزرگسالان با مهمان ارجمند برنامه گفتگو کنم. به همین منظور از جناب آقای دکتر سروش لهراسبی، دکترای تخصصی روانشناسی شناختی، مدرس دانشگاه خوارزمی و مشاور آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز دعوت کردم تا در این گفتگو شرکت کنم.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها، آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن، مغز، زندگی.
آقای دکتر لهراسبی سلام عرض میکنم خدمتون و خیر مقدم، بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از دعوت شما به برنامه خوبتون و عرض سلام به شنوندگان محترم این برنامه.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. آقای دکتر، همینطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، میخواییم که درباره تست های عصب شناختی در بهبود و ارتقای سلامت روان بزرگسالان صحبت بکنیم. چرا بررسی سلامت روان از طریق بررسی عملکرد مغزی اهمیت و ضرورت داره؟
ببینید، اول از همه باید برگردیم به اینی که روانشناسی شناختی چه تفاوتی با روانشناسی در واقع سنتی داره.
بله.
در روانشناسی سنتی اتفاقی که میفته چیه؟ بر رفتار تاکید هست، در واقع بر خروجی مغز تاکید داره. اینی که حالا ما چه کار میکنیم که این رفتار رو بروز میکنیم کاری نداره، بیشتر به اون رفتاری که بروز داده شده تاکید داره. اما روانشناسی شناختی میاد چه کار میکنه؟ روانشناسی شناختی میاد به اون پردازشی که در مغز اتفاق میفته تا رفتاری تولید شود در واقع تاکید داره، و این در واقع میشه تفاوت روانشناسی و روانشناسی شناختی، و هر کدومشون جایگاه خودشون رو دارن. اینجوری نیستش که بگیم که مثلا با هم دیگه رقابت دارن یا هر چیزی، نه.
ماله.
هر دوتاشون در حال توسعه هستن و هر دوتاشون در واقع رویکردهای مختص به خودشون رو دارن. اما در مورد اینی که تست‌های عصب شناختی چه جایگاهی میتونن داشته باشن، همونطور که عرض کردم، در واقع اون فرایند تولید رفتار در ذهن رو بهش میگن شاخص‌های شناختی. و این ارزیابی ها چه کار میکنن؟ این ارزیابی های شناختی میخوان که اون فرایند رو ارزیابی بکنن. خب این چه مزیتی داره؟ مزیتی که خواهد داشت میتونن پیشبینی کننده بروز یک رفتار باشن. یعنی قبل از اینکه من یک رفتاری رو انجام بدم، مثلا دچار اختلال حافظه بشم، قبل از اون ارزیابی های شناختی و در واقع اینجور ارزیابی ها میتونن پیشبینی بکنن که آیا این اتفاق داره میفته یا خیر.
بله. خب برای شناسایی اون دسته از اختلالات روان که فرمودید که محصول عملکرد مغز هست و یا توانبخشی شاخصهای روان توی افراد، تست های عصب شناختی چه کمکی میتونن به ما بکنن؟
ببینید، تست های عصب شناختی در واقع یک طیف هستن، از افراد سالم تا افرادی که همونطور که شما فرمودید افرادی که دچار اختلال شده اند.
بله.
قابلیت کاربرد دارن. چه جوری؟ ببینید، این چیزایی که من از الان به بعد دارم میگم بر طبق رویکرد شناختی هستش. خب رویکردهای دیگه هم وجود داره که من واردشون نمیشم و در موردشون بحث نمی کنم، اما رویکردهایی که میخوام الان صحبت کنم در موردشون رویکردهای شناختی هست.
بله.
ببینید، به فرض میگم یک فرد، حالا هم این در کودکان صدق میکنه هم در بزرگسالان، یعنی من این چیزهایی که میگم میتونید شما در واقع، من هم مثال سعی میکنم کودک رو بذارم هم مثال بزرگسال رو بذارم.
بله.
ببینید، به طور فرض یک نفری دچار مثلا بیماری افسردگی میشه، دچار یک اختلالی شد، یک نفری مثلا میگن که بچه میگن که مثلا بیش فعاله یا درس نمیخونه چون حواسش رو جمع نمیکنه، یا همینطور مثلا بحث بیشفعالی بزرگسال که جدیداً مطرح شده. ببینید، تست های عصب شناختی چه کار میکنن؟ تست های شناختی در واقع سعی میکنن که این مسائل رو به صورت عدد به ما نشون بدن.
درست.
خیلی وقتا خانواده میاد پیش ما میگه که بچه من اگه حواسش رو جمع بکنه نمرش در واقع خوب میشه و در واقع درسش موفق میشه، اما حواسش رو جمع نمیکنه. در صورتی که صرفاً جمع کردن حواس نیست و خود حواس اصلا خودش یک مفهوم گسترده‌ای داره. اینی که در کوتاه مدت نمیتونه حواسش رو جمع بکنه، در بلند مدت نمیتونه حواسش رو جمع بکنه، آیا دقت شنیداریش پایینه، آیا دقت دیداریش پایینه، و یا آیا اینکه تکانشگری هم دارد یا ندارد. تکانشگری منظورم اینه که یک رفتار ناگهانی بدون تفکر.
من.
خیلی وقتا میگه چرا این کارو کردی؟ میگه ببخشید. خب این ببخشیده یعنی که من هیچ هدفی نداشتم از این کاری که کردم، ولی یهو به قول معروف دستم در رفت این کار رو انجام دادم. خب دونستن این شاخص ها به صورت عدد و رقم در ابتدا در قسمتی که شما فرمودید که در درمان چه کمکی میکنه، کمک میکنه که ببینیم که آیا درمان داره موفق پیش میره یا نه، و اینی که آیا اصلا ما اختلال رو درست تشخیص دادیم یا نه، آیا اصلا مشکل توجهه یا نه، مثلا این بچه مثلا مشکل در یادگیری داره، مشکل در حافظه داره، مشکل در چیز دیگه‌ای داره، یا حتی این فرد بزرگسال آیا مشکلش دقیقاً در حافظه است. ما دوباره چند مدل حافظه داریم، حافظه کوتاه مدت داریم، حافظه بلند مدت داریم، حافظه فعال داریم. شاید جالب باشه واسه شنونده تفاوت حافظه ها رو بدونن. ببینید، حافظه کوتاه مدت چطور میشه؟ حافظه کوتاه مدتی میشه مثلا من به شما میگم 3 و 5. بلافاصله ازتون میپرسم چند بود؟ شما میگی 3 و 5. این میشه حافظه کوتاه مدت. من از شما 2 دقیقه دیگه، 2 ساعت دیگه، 2 سال دیگه میپرسم اون عدد چند بود؟ شما میفرمایید 3 و 5. این میشه حافظه بلند مدت. خیلی وقتا خانواده ها میان میگن که آره خیلی خوبه، مثلا ما بچه‌ام حافظه خیلی خوبی داره. اوکی، این حافظه است، دو نوع حافظه است که عرض کردم، اما حافظه فعال چطور میشه؟ من به شما میگم عدد اول و با عدد دوم جمع بکن، ضرب در 3 کن.
بله.
در واقع شروع میکنی تغییر اطلاعات درون حافظه. خب این میشه حافظه فعال. خب
یه دستکاری های ذهنی باید صورت بگیره.
دقیقاً، دستکاری های ذهنی در حافظه که این خیلی تو یادگیری مطرح میشه، حالا یادگیری کودکان و یادگیری بزرگسالان. خب در کودکان میشه حالا بچهای مدرسه‌ای، در بزرگسالان میشه دانشجوان، و شاید در بزرگترها بشه مثلا تو بحث در واقع منابع انسانی و همینطور پیشگیری از اختلالات حافظه. ببینید، از سال 1850 میانگین طول عمر 45 سال بوده.
بله.
پیش بینی میشه که در سال 2050 میانگین طول عمر برسه بالای 60 سال و به 80 سال نزدیک بشه. افراد بالای 80 سال حداقل جمعیتشون 2.5 بشه سال 2050. خب پس ما یک حجمی افرادی خواهیم داشت که به سنین بالا رسیدن. خب اما این سنین بالا رسیدن ها یک مسائلی که میتونه مطرح بکنه اینه که آیا این افراد افرادی هستن که با ذهن سالم به سنین بالا رسیدن یا آسیب خوردن. خب و خیلی وقتا دونستن این مسئله، اینی که آیا این فرد داره ذهنش داره خوب باهاش رشد میکنه یا نه، این در واقع حافظه داره ضعیف میشود، کمک میکنه یک به پیشگیری، دو به مداخله و درمان. ببینید هنوز که هنوز داروهایی که FDA اپروف میشن میگن که اختلالات حافظه رو ما به تأخیر میندازیم. دارویی که چند هفته پیش دوباره تایید FDA گرفته بود، یکی از آرزوهاش این بودش که کمک کنه که افراد زمان بیشتری رو در کنار خانوادهشون باشن. اما حقیقت چیه؟ حقیقت اینه که این اختلالات اینجوری نیستش که شما شب بخوابید صبح پاشید یک بیماری یا یک اختلالی گرفته باشید. این اختلالات از چندین سال قبل شروع شدن. شمای نوعی که اون فرد نوعی که مثلا میاد در 60 سالگی در 70 سالگی دچار اختلال حافظه میشه، فردی هستش که احتمالاً از 30 سالگی 40 سالگی اون در واقع کلیدهای ضعف حافظه، حالا هر کدوم از انواع حافظه که عرض کردم خدمتتون، تو شروع شده فعال شدن، روشن شدن، یا حتی ضعف توجه روش فعال شده. و چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که افتاده حالا که سنش رفته بالا، ما میبینیم که در واقع این اصلا دیگه حافظه آسیب خورده. ببینید شما خودتون متخصص در واقع روانشناسی شناختی هستید و این اصطلاح رو کاملا میدونید، مغز مثل عضله است.
بله.
اگر ازش استفاده نکنیم ضعیف میشود.
بله.
خب این ضعیف شدن یعنی چی؟ یعنی این که چطور شما وقتی که مثلا میگم اگر یک عضوی از بدنتون گچ بگیرید، مثلا شکسته شده باشه، اصلا عضو سالم باشه، دست سالم رو گچ بگیرید، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که اون عضو شروع میکنه به لاغر شدن و ضعیف شدن. این لاغر شدن و ضعیف شدن در مغز هم اتفاق میفته. اگر شما از حافظه استفاده نکنید، حافظه شروع میکنه لاغر شدن.
نه.
از توجه استفاده نکنید، کیفیت زندگی میاد پایین. و پیش بینی و پیشگیری مسائل خیلی وقتا میتونه این مسئله رو در واقع کنترل بکنه و مدیریتش کنه.
بله. یعنی اگر که ما به خوبی از این عملکردها استفاده نکنیم یا در صدد تقویت اونها بر نیاییم، به مرور زمان ضعیف‌تر میشه و چه بسا زمانی برسه که ما این توانایی‌ها رو از دست بدیم.
دقیقاً.
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر، در این بخش توضیحاتی که فرمودید خیلی مفید بود، هم برای من، انشالله برای شنوندگان عزیز هم مفید بوده باشه. شنوندگان عزیز، من میزبان جناب آقای دکتر سروش لهراسبی، دکترای تخصصی روانشناسی شناختی، مدرس دانشگاه خوارزمی و مشاور آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز هستم. ما درباره کاربرد تست های عصب شناختی در بهبود و ارتقای سلامت روان بزرگسالان گفتگو میکنیم.
مطالعات عصب روانشناسی مجموعه مطالعاتی هستند که رابطه بین مغز و رفتار را بررسی می‌کنند. پرسش اساسی این است که چگونه دستگاه اعصاب مرکزی دامنه بسیار گسترده قابلیت‌ها و اعمال بشری را ترسیم، سازماندهی و بازتولید می‌کند. عصب روانشناسی معاصر با استفاده از راهکارهایی چون روش‌های روانشناسی تجربی و روش‌های روانشناسی مربوط به ساخت آزمون و شیوه‌های روانسنجی به مطالعه مسائل روانشناسی شناختی می‌پردازد. عملکردهایی مانند توجه، تمرکز، یادگیری، حافظه، ادراک و استدلال در این بررسی‌ها مورد توجه هستند. یکی از ابزارهای عصب روانشناسان آزمونهای عصب روانشناختی است و همچنین آزمونهای بالینی که به سنجش کارکردهای شناختی و عصبی می‌پردازند. هر آزمون عصب روانشناختی باید حداقل بتواند وجود زایای مغزی را شناسایی کند و به درستی زایای مغزی را از عملکرد بهنجار تمیز دهد و همچنین بتواند کارکردهای شناختی مغزی را به درستی مورد سنجش و کاوش قرار دهد. آزمون‌های عصب روانشناختی می‌توانند برای سنین مختلف کاربرد داشته باشند، از جمله برای شناسایی اختلالات روانشناختی در کودکان نیز می‌توان از این آزمون‌ها استفاده کرد. اختلالاتی مانند بیش‌فعالی، اضطراب افسردگی، اختلالات یادگیری، اختلالات مربوط به توجه و تمرکز و همچنین اوتیسم در کودکان می توانند از طریق این آزمون ها مورد بررسی قرار بگیرند.
شنونده برنامه ذهن مغز زندگی از شبکه رادیویی سلامت هستید. من در حال گفتگو با جناب آقای دکتر سروش لهراسبی، دکترای تخصصی روانشناسی شناختی، مدرس دانشگاه خوارزمی و مشاور آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز هستم. گفتگویی داریم درباره تست های عصب شناختی و کاربرد اون در بهبود و ارتقای سلامت روان بزرگسالان. خیلی دکتر، وقتی ما درباره تست‌ها و آزمون‌های عصب‌شناختی صحبت می‌کنیم با یک عبارتی مواجه می‌شیم تحت عنوان پروفایل شناختی. این عبارت به چه معنا هست و چه مختصاتی داره؟
خیلی ممنون از این سوال خوبتون. این خیلی مسئله مهمیه. ببینید پروفایل شناختی چیه؟ شما فرض رو بر این بگیرید که شما میرید سالیانه آزمایش خون میدید. این آزمایش خون به شما چی رو نشون میده؟ قندتون در چه سطحیه؟ کلسترولتون در چه سطحیه؟ و فاکتورهای خونی که مربوط به سلامت هستش.
بله.
عرض کردم با توجه به افزایش سنی که داره اتفاق میفته، شاید هنوز مغز انسان آماده نباشه برای افزایش سن. اما اینی که حالا بدونیم اوضاع مغز چطور هستش و عملکرد مغز چطوره، مثل همون آزمایش خون ما پروفایل شناختی خواهیم داشت که این پروفایل شناختی رو هم خیلی توصیه میکنیم که در واقع در حال بروز رسانیش باشن. من لهراسبی که الان هستم با من لهراسبی 5 سال بعد ممکنه متفاوت بشه و این آزمایش ها و این ارزیابی هایی که به صورت ممتد میتونه انجام بشه میتونه پروفایل شناختی فردی من باشه. از یک جهت دیگه تعریف پروفایل شناختی چی میتونه باشه؟ تعریف پروفایل شناختی میتونه باشه که افراد با عملکردها و الگوهای زندگی مختلف میتونن که شاخصهای شناختی متفاوتی داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک فردی که مدام در حال ورزش کردن هستش یا یک فردی که مدام در حال تحرک هستش قطعاً یک سری شاخصهای شناختی در زمینه سرعت عمل، در زمینه حافظه، در زمینه توجه داره به نسبت یک فردی که شاید تحرکش کمتر باشه و حتی فردی که یک مشکل فیزیکی داره، مثلا یک نفر از دیابت داره. این فرد دیابتی هم دوباره میتونه در واقع یک پروفایل شناختی خاص خود، یعنی فردی که دیابت گرفته ممکنه، من نمیدونم الان پروفایل یک فرد دیابتی رو ندارم، اما ممکنه که این فرد مثلا حافظه ضعیفتری داشته باشه اما توجه قویتری داشته، یک سری شاخصهای خاصه. به هر صورت پروفایل شناختی در واقع یک پیشبینی کننده عملکرد شاخصهای شناختیه. حالا شاید بپرسید شاخصهای شناختی چیه؟ ببینید شاخصهای شناختی یا اصطلاح انگلیسیش میشه کاگنیتیو ایندکس، بررسی در واقع اون المان‌ها یا اون آیتم‌هایی هست که رفتار رو شکل میدهند. خب
بله.
فردی که میره مثلا میگم یک دچار افسردگی میشه، یک فردی که میره موفق میشه، یک فردی که میره قهرمان میشه، یک فردی کنکور قبول میشه یا یه فردی کنکور قبول نمیشه، یه فردی نقاش میشه. این فرد یک بروز بیرونیش همون نقاش شدنه، همون قهرمان المپیاد شدنه، ورزشکار شدنش هستش. اما بروز درونیش چیه؟ بروز یعنی در واقع شاخص‌های درونیش توجه، حافظه است، توانایی حل مسئله است، سرعت پردازشه و اینجور چیزا. این شاخص‌های ریز ریز که عرض کردم توجه، انواع توجه، انواع حافظه و اینجور شاخص ها رو میگن چی؟ میگن شاخص های شناختی. جمع کردن این شاخص های شناختی در کنار همدیگه میشه پروفایل شناختی. که در واقع این پروفایل شناختی میتونه عرض کنم هم پیشبینی کننده باشه، هم پیشگیری کننده باشه، هم ارتقا دهنده باشه. دقیقا مثل آزمایش خون برای مغز میتونه.
درسته. آی دکتر، این ایندکس هایی که فرمودید یا شاخص هایی که فرمودید دقیقا میتونیم موازی همون عملکردهای مغزی قرارشون بدیم که در بزرگسالان اتفاق میفته؟ یعنی مثلا وقتی صحبت از توجه میشه میتونیم توجه رو به عنوان یک عملکرد مغزی مقیاس قرار بدیم و بررسیش بکنیم، درسته؟
بله بله.
خب در کنار توجه و حافظه آیا شاخص ها یا ایندکس ها یا عملکرد های دیگه هم هستش که توی اون پروفایل قرار بگیره و بررسی بشه؟
بله. ببینید، ما یه تئوری داریم، این تئوری رو در واقع دانشگاه کمبریج توسعه داده. میگه مغز سه کار بیشتر نمیکنه.
بله.
میگه اطلاعات وارد مغز میشود. بله. که کلید ورود اطلاعات به مغز توجهه. اطلاعاتی که وارد مغز شده رو مغز نگه میداره که ابزار نگهداریش حافظه هست.
بله.
و از اطلاعاتی که در حافظه نگهداری شده استفاده میکنه که کلید استفادهش رو میگن عملکردهای اجرایی یا توانایی مدیریت. بله. در واقع اطلاعات مغز. خب بنا به یک تعریفی ما میگیم که این سه تا شاخص، پس توی پروفایل شناختی ما باید حتما این سه تا شاخص رو داشته باشیم.
درسته.
حالا هر کدوم از این شاخص ها به زیر مجموعه تبدیل میشه، یعنی توجه خودش مثلا شامل سرعت عمل میشه، در واقع کنترل تکانش، یعنی که شما رفتار اضافه نکنید میشه، دقت بفرمایید، حالا این دقت چه دقت دیداری باشه چه دقت شنیداری، چون مسیر عصبیش در واقع در مغز متفاوت خواهد. حافظه عرض کردم، حافظه کوتاه مدت میشه، حافظه بلند مدت میشه، اما اون حافظه فعالی که مثال زدم جز حافظه نیست، میاد جز اون توانایی مدیریت یا عملکردهای اجرایی قرار میگیره که میشه مثلا حافظه فعال میشه، توانایی حل مسئله میشه، اینکه شما یک مسئله رو در واقع چطور میتونید حلش بکنید، اینی که اصطلاحا میگن انعطاف پذیری شناختی، اینا شاخص هایی هستش که میتونه با ابزارهایی که ازشون با نام ابزارهای در واقع ارزیابی های عصب شناختی یاد میشه.
معلی.
میشه از طریق اینها ارزیابی بشن و هر کدوم یک عددی داشته باشن که این عدد چند حالت داره، یا دامنه نرمال هستش یا پایین تر از نرماله یا بالاتر از نرماله، که البته این عدد با توجه به سن تغییر میکنه.
درست.
یعنی به فرض میگم ممکنه که عدد 20 در یک کودک نرمال باشه اما در یک فرد بالغ از نرمال پایین تر باشه.
درست.
یا بالعکس، مثلا این 20 مثلا در کودک مثلا در واقع نرمال باشه اما در بزرگسال بالاتر از نرمال باشه.
درست.
چون میدونید ما با توجه به سن یه سری از شاخص‌هامون قوی‌تر میشه، یه سری از شاخص‌های شناختیمون ضعیف‌تر میشه.
من.
و این در واقع چیزی هستش که وجود، به خاطر همین پروفایلینگش در واقع این در واقع ارزیابی دقیق این شاخص‌ها، ایجاد یک عدد و بررسی اینی که حالا در کجای نرمال قرار میگیره.
آقای دکتر، با توجه به صحبت‌های شما من فکر می‌کنم که توجه به عنوان دروازه حافظه است. یعنی اگر که ما توجه خوبی داشته باشیم هم حافظه خوبی خواهیم داشت و هم اینکه بعد از اون عملکردهای شناختی ما و عملکردهای اجرایی ما خوب رقم میخوره، اینطور نیست؟
بله دقیقا. ببینید نکته خیلی جالبی رو اشاره کردید، افرادی هستن که در سنین پایین خیلی خوشحالن، مثلا دوستان حتما برن فلان مدل موبایل رو با فلان چیز بخرن، خیلی هم خوشحال میشن، برچسب میزنن، مدام تمیزش میکنن، ازش نگهداری میکنن، اما همون فرد وقتی میبینید پول داره و بزرگ شده دیگه دوست نداره از اون استفاده بکنه. چرا؟ چون دیگه توجه نمیکنه به موبایلش، دیگه موبایل شاخص در واقع جلب توجهش نیست. حالا این چرا این اتفاق افتاده؟ یا از بس گرفتار شده به چیزهای مهمتری باید توجه بکنه، یا توجهش آسیب خورده. توجه اصلا در واقع پیشبینی کننده کیفیت زندگیه.
بله.
هر چی شما با محیط بیشتر در ارتباط باشید و در واقع به محیط اطرافتون توجه بیشتری بکنید، ناخودآگاه کیفیت زندگیتون میره بالاتر و خوشحالتر خواهید بود. در صورتی که هرچی در واقع توجهتون به محیط کمتر بشه و بیشتر به گرفتاری های در واقع درون ذهنی بپردازید، عموما مغز خیلی دنیای خوبی نمیسازه، میشه مثل آلیس در سرزمین عجایب.
ماله.
همه چیز ساخته و پرداخته ذهن شما خواهد، نه اون واقعیتی که وجود داره. و دقیقاً دروازه ذهن بسته میشه. شما میرید و وارد دنیای خودتون میشید و دنیایی که شروع ممکنه یک سری از بیماری‌ها و یک سری از مشکلات باشه.
درسته.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
به بخش پایانی برنامه ذهن مغز زندگی رسیدیم. من میزبان جناب آقای دکتر سروش لهراسبی، دکترای تخصصی روانشناسی شناختی، مدرس دانشگاه خوارزمی و مشاور آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز هستم و داریم درباره کاربرد تست های عصب شناختی در بهبود و ارتقای سلامت روان بزرگسالان گفتگو میکنیم. سوالی که در این بخش میخوام ازتون بپرسم آقای دکتر این هستش که چه زمانی درمانگر تشخیص میده که از تست های عصب شناختی برای فرد مراجعه کننده استفاده بکنه؟
ببینید، با توجه به توضیحی که ما در مورد تست های عصب شناختی تا الان دادیم، عملا در هر پایه و در هر مرحله ما میتونیم از این تست ها استفاده کنیم، همونطور که عرض کردم، از افراد سالم تا افرادی که احتمال میره مشکل داشته باشن. اما کاربریش اختصاصا در زمینه در واقع فیلد درمان میتونه چه موقعی باشه؟ میتونه موقعی باشه که شما میخواید یک جلسه مشاوره، جلسه درمانی، دارو درمانی، هر نوع درمانی رو شروع بکنید. ببینید، ما میخواییم که رفتار رو اصلاح بکنیم و در روانشناسی شناختی تفکر بر اینه که پایه رفتار از اتفاقات درون مغز هستش. عرض کردم اتفاقات درون مغز قابل اندازه گیری هستش. من یک فردی میاد اینجا پیش من، به فرض میگم با علائم افسردگی، با علائم استراب، من احتمال میدم اون فردی که دچار استراب هستش پس احتمالاً دچار ضعف توجه هم خواهد بود. خیلی وقتا افراد مضطرب دچار رومینیشن یا نشخوار ذهنی هم هستن. نشخوار ذهنی رو بخوایم تعریف بکنیم، فکر تکرار شونده ای که هیچ ماحصلی ندارد. و اینها همه چی رو نشون میده؟ اینها همه نشون میده که میتونه که باعث بشه که در واقع ضعف توجه به وجود بیاد. اینجور مواقع من توصیه که در واقع میتونم بکنم و توصیه کاربردی که وجود داره چیه؟ اینی که شما یه سری تست های عصب شناختی قبل از شروع جلسات درمانی، عرض کردم این جلسه درمانی هر چیزی میتونه باشه، از مشاوره میتونه باشه، دارو درمانی میتونه باشه، تحریک الکتریکی مغز میتونه باشه، تحریک مغناطیسی مغز میتونه باشه، هر روی کردی، حتی اینی که شما اصلا میخوای که اصلا الگوی زندگی تو عوض بکنی، اصلا هیچ به قول معروف درمان هم قرار نیست انجام بشی، تراپی هم قرار نیست انجام بشه، اما این تست‌ها به شما کمک میکنه که بدونید که آیا این شاخص‌ها کجا قرار دارن. به کسی که میخواد این درمان رو انجام بده بدونه که آیا این حافظه آسیب خورده، آیا این توجه آسیب خورده است یا نخورده است. خب و در کنار اینی که میخواد استراب رو درمان کنه، در کنار اینی که میخواد افسردگی رو درمان کنه، روی توجه هم باید تاکید بکنه و حتی ماحصل درمان رو میتونه با تغییراتی که در این شاخص‌ها داره اتفاق میفته بررسی و ارزیابی کنه.
درسته. آقای دکتر، علاوه بر افسردگی و استراب، چه اختلالاتی توی این تست ها بررسی میشه و اینکه عمدتاً این تست ها کامپیوتری هستن یا کاغذ قلمی هستن؟
ببینید، یک متاآنالیزی، یک بررسی روی 97 تا متاآنالیز، در واقع روی 97 تا فراتحلیل انجام شد. در این بررسی دیده شدش که در واقع تمام اختلالات اعصاب و روان از بیماری‌های دو قطبی، سوء مصرف مواد، بیش فعالی، افسردگی، اضطراب، 29 تا اختلال در واقع اعصاب و روان رو بررسی کردن که دیدن تمام این 29 تا اختلال اعصاب و روان حداقل یک یا چند شاخص شناختیشون آسیب خورده.
درسته.
پس عملاً در تمام اختلالات این مسئله بررسی میشه.
بله. این ارزیابی‌ها میتونه به سلامت روان بزرگسالان، حالا چه بزرگسالان چه کودکان، کمک کنه.
قطعاً. بعد من یه قسمتی از سوال شما رو فراموش کردم جواب بدم. این آزمون‌ها هم قلم کاغذی دارن، هم کامپیوتری دارن، اما در حال حاضر دقیق‌ترین آزمون‌ها به سمت آزمون‌های کامپیوتری پیش رفته، چون از قدیم و ندیم در واقع بررسی این بودش که آیا مغز همون کامپیوتره یا نه، و الان در واقع یکی از بهترین رقیب‌هایی که میتونه مغز رو ارزیابی بکنه کامپیوتر خواهد بود، چون شاخص‌هایی رو میتونه ارزیابی کنه که با تست‌های قلم کاغذی امکانش نیست.
بله. دوستان عزیز شنونده، شما شنونده گفتگوی من با جناب آقای دکتر سروش لهراسبی، دکترای تخصصی روانشناسی شناختی، مدرس دانشگاه خوارزمی و مشاور آزمایشگاه ملی نقش برداری مغز بودید. آقای دکتر، از اینکه دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید از شما سپاسگزارم و امیدوارم بحثی که در این برنامه داشتیم مورد توجه دوستان شنونده قرار گرفته باشه.
خیلی ممنونم.